بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 284، صفحه 11. و نقول ایزن لا یجوز ان یکون الفلکو قابلا للحرکت المستقیمه لان المتحرک بالحرکت المستقیمه یطلب جهتا لا محاله. بحث در این داشتیم که فلک بسیطه و گفتیم برای اثبات بساطت اولا باید ثابت کنیم که فلک محدد الجهاته. بعد از اثبات این که فلک محدد الجهاته بپردازیم به اثبات بساطتش، یعنی از محدد الجهات بودنش استفاده می کنیم و از این طریق بساطتش رو اثبات می کنیم. ولی الان میخوام بیان کنیم، ما قبلا بیان کردیم که فلک محدد الجهات به بیانی که گذشت در همین ظرف چند صفحه که خوندیم این مطلب ثابت شد. ولی الان میخوام بگیم که تنها محدد الجهات بودن فلک کافی نیست برای اثبات بساطت، امر دیگری لازمه و اون امر دیگر این است که ثابت کنیم فلک حرکت مستقیم نمی کند. اون وقت به کمک این که محدد الجهات است اولا و حرکت مستقیم نمی کند ثانیا نتیجه بگیریم که پس بسیط است. الان در نقول و ایزن می خواهم این مطلب دوم رو اثبات کنیم که فلک حرکت مستقیم ندارد، نه خودش حرکت مستقیم دارد نه اجزاش. سلام. بنابراین برای اثبات مطلوب دو مقدمه لازم داریم. مطلوب ما بساطت فلکی، برای اثبات این دو مقدمه لازم داریم. یک مقدمه این که فلک محدد الجهاته، مقدمه دوم این که فلک حرکت مستقیم نمی کنه، اجزای فلک هم حرکت مستقیم نمی کنه. البته برای ما همین اجزای فلک حرکت مستقیم نمی کنن مهمه. بعد از اینکه این دو مقدمه اثبات میشه اون وقت میتونیم بپردازیم به دل مقدمه و نتیجه بگیریم به بساطت فلک. تا حالا مقدمه اول تموم شد، از و نقول و ایزن مقدمه دومه. یعنی این و نقول و ایزن رو که انهو عرض میگیریم بر چهار صفحه قبل. در اول بحث گفتیم که وقتی میخوام ثابت کنیم که فلک بسیطه باید ثابت کنیم که فلک محدد الجهاته، حالا و نقول و ایزن که باید ثابت کنیم که حرکت مستقیم هم ندارد. این دوتا رو به هم زمین میکنیم تا نتیجه بگیریم که فلک بسیطه.
وقتی میخوام
حرکت
مستقیم نداره و ثابت کنیم محدد
الجهاته، بله، حرکت مستقیم باید ثابت کنیم. نه خیر، حرکت مستقیم ندار محدد الجهات بودن رو اول اثبات کردیم در مقدمه، در مقدمه اول. حالا میخوام ثابت کنیم که حرکت مستقیم دارد، حرکت مستقیم نداره. این حرکت مستقیم نداشتن رو با استنداد از مقدمه اول اثبات میکنیم. الان وارد بحث میشیم، روشن میشه که ما با توجه به مقدمه اول و اثبات مقدمه اول مقدمه دوم شروع میکنیم. مقدمه دوم در عرض مقدمه اول قرار نمیدیم. این معلوم باشه مطلب مهمیه. مقدمه دوم در عرض مقدمه اول نیست، مترتب بر مقدمه اوله. یعنی با همونطور که حالا معلوم میشه با کمک این که فلک محدد الجهات است اثبات میکنیم که حرکت مستقیم ندارد. همینطوری نمیتونیم اثبات نمیکنیم که حرکت مستقیم ندارد، اول اثبات میکنیم که فلک محدد الجهات، اینو مقدمه اول قرار میدیم. بعد با کمک مقدمه اول وارد مقدمه دوم میشیم و ثابت میکنیم که فلک حرکت مستقیم نداره. وقتی هر دو مقدمه بیان شدن وقت بذاریم مقدمه پردازی. حالا توجه کنید وارد مقدمه دوم میخوام بشیم و اینم اشاره کردم ولی در جواب شما عرض کردم، ولی مطلب مهم تو خود بحث باید قرار داده بشه که حرکت این فلج محدد الجهات است و حرکت هم حرکت مستقیم نیست. با کمک این که فلج محدد الجهات است ثابت میکنیم که حرکتش حرکت مستقیم نیست و این بیانی که الان ملاحظه میکنیم. ایشون میفرماد که اگر فلج حرکت مستقیم داشته باشد یا به سمت فوق است یا به سمت سری است، غیر از این دو سمت ما نداره. اینو قبلا ثابت کردیم که جهات طبیعی هم این دوتا هستن، یکی فوق یکی سری. بنابراین اگر فلک حرکت مستقیم کند یا به سمت فوق حرکت می کند یا به سمت تحت حرکت می کند، و حرکت به سمت فوق یا به سمت تحت متوقف بر این است که فوق و تحتی باشد تا فلک به سمت اون فوق یا به سمت تحت حرکت کند. و بودن فوق و تحت قبل از حرکت فلک معناش اینه که فلک محدد جهات نیست. جهات قبل از اینکه فلکی باشد یا قبل از اینکه فلکی حرکت کند وجود دارد، بعد که فلک موجود می شود و حرکت می کند به سمت اون جهات موجوده می رود، یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد. پس حرکت به سمت جهت کاشف از این است که جهتی قبلا هست که این حرکت به سمت اون جهت داره انجام میشه. بنابراین اگر فلک هم بخواهد حرکت مستقیم یعنی حرکت به سمت جهتی بکند، لازمش این است که قبل از وجود فلک و قبل از حرکت فلک باید جهتی باشد تا فلک حرکتش را به سمت اون جهت تنظیم کند. و این معناش اینه که فلک محدد جهات نبود، قبل از اینکه فلک بیاد جهات تعیین شده بودند و فلک به سمت جهات تعیین شده می رود، در حالی که در مقدمه اول ثابت کردیم که فلک محدد جهات است. پس جهت را خود فلک درست کنه، نه اینکه قبلش جهتی موجود باشه. اگر جهت را فلک باید درست کنه، پس معلوم میشه که فلک حرکت مستقیم نداره. به همین بیان گفته میشه اجزای فلک هم حرکت مستقیم ندارن، چون اجزای فلک هم که با فلک موجود میشن یا حتی شاید قبل از فلک رتبتا موجود شوند، این اجزا هم اگر بخوان حرکت مستقیم کنن، معنیش اینه که قبل از اینکه این اجزا وجود بگیرن و قبل از اینکه حرکت بکنن این جهت موجود باشد تا این اجزا به سمت اون جهت موجوده حرکت کنن، در حالی که جهت قبل از اجزای فلک موجود نیستن. جهات قبل از اجزای فلک موجود نیستند، پس اجزای فلک نمیتونن حرکت مستقیمه انجام بدن. این مقدمه دوم بود که توجه کردیم با استناد از مقدمه اول اثبات شد. چون فلک محدد جهات از نتیجه دیگر، باید تعیین جهات به توسط فلک انجام شود. بنابراین معنا ندارد که فلک حرکت مستقیم کند و به سمت حرکت مستقیم کند به سمت جهتی، چون قبل از این که فلک حرکت کند جهتی وجود ندارد. فلک است که جهت رو درست میکنه. نمیتونیم بگیم فلک حرکت میکند تا حرکت مستقیم میکند تا جهت درست شود. حرکت مستقیم علل جهت است، نسازنده جهت. پس فلک چون سازنده است، باید سازنده جهت است، باید جهت رو خودش بسازد نه قبلش موجود باشد. اگر قبل از فلک جهت موجود نیست، پس حرکت مستقیم که به سمت جهت موجود است برای فلک یا برای اجزای فلک حاصل نیست. این مقدمه دوم بود که اثبات شد. اینو زمینه می‌کنیم به مقدمه اول و بعد با توجه به این دو مقدمه وارد نتیجه گیری میشه. چرا حرکت فلک ارادی؟ حرکت فلک توسط نفس به ارادی است، طبیعی است. صفحه 284 این سطر 11 هم. و نقول و ایزن یعنی به طور مطلق نقول، نه برای اثبات محدد الجهات بودن فلک، نه برای این که محدد الجهات دو جسم نیست. اونا مباحثی بودن که تموم شدن، بلکه نقول ایزن مستقلن منطقه با استفاده از مطالب قبلی. میخوام مقدمه جدیدی رو ذکر بکنیم منطقه با استفاده از مطالب قبلی. و نقول ایزن
شما
می فرمایید چه عطف بگیریم بر نقولوی در صفحه 281 چرا صفحه 284 این بر نقولوی در صفحه 281 عطف بگیریم ابی نداره عطف بر اونجا بگیرید بالاخره مقدمه دوم قرارش بگیرید عطف بر اونجا بگیرید خیلی شاید تموم نباشه چون اون نقولوی که در صفحه 281 گفتیم متوقف بر مقدمه خودش بود کل قبل از نقولو و بعد از نقولو مقدمه اول بوده ما برای ذکر مقدمه اول یه مقدمه ای گفتیم و یه ذل مقدمه ای کلشو مقدمه اول قرار دادیم حالا و نقوله مقدمه دومه عطفش نگیرید برای این نقوله دوم عطف برای نقوله اول نگیرید راحت سرید و اگر خواستید عطف بگیرید باید ببینیم میشه توجیه کردیم عرض میکنم مقدمه دوم قرار شدید عطف بگیریم بر کل مقدمه اول و نقول اذا لا يجوز ان يكون الفلك قابلا للحركه المستقيمه زیرا متحرک به حرکت مستقیم طلب میکند جهت را این یه مقدمه و کل ما یطلب جهتا یجب ان يكون الجهه متحدثا قبله لا به هر متحرک به حرکت مستقیم گفتیم جهتی را طلب میکند این مقدمه اول و کل ما یطلب مقدمه دوم و هر چیزی که جهتی رو طلب کند باید جهت قبل از او تعیین شده باشد نه به توسط طلب او تعیین شود بلکه باید قبلا تعیین بشه نتیجه این دو مقدمه اینه که پس حرکت فلک باید طوری باشد پس حرکت فلک نمیتواند برای تعیین جهت باشد پس نمیتوانن مستقیمه باشد جهت باید به خود فلک تعیین بشه نه با حرکت فلک خب این مقدمه دوم یعنی کل مایت رو نقول و ایزن مقدمه دوم است برای اصل بحث اون وقت این مقدمه دوم که برای اصل بحثه مدعاش اینه که لا یجوز ان یکون الفلج قابلا للحرکت المستقیمه این مدعا رو با یک قیاس میخوام اثبات کنیم این قیاس دو مقدمه داره از لأن قیاس شروع میکنیم لأن المتحرک بالحرکت المستقیم یک به جهت لا محاله مقدمه اولشه و کل ما یطلب جهتا یجب ان یکون الجهه متحددا قبله لا به مقدمه دومه این مقدمه اول و دومی که میگم با مقدمه اول و دوم برای اصل بحث اشتباه نشه این مقدمه اول و دوم برای این مدعایی که در مقدمه دوم اصل بحث آمده این دو مقدمه که در این قیاس آمده زمینه میکنیم همون مدعا رو که لا یجوز ان یکون الفلج قابلا للحرکت المستقیما نتیجه میشه وقتی این نتیجه میشه مقدمه دوم برای اصل بحث این لأنه مستحیل رو میخواد این مقدمه دوم قیاس رو میگم مقدمه دوم قیاس اون یکی نقوله میگم مقدمه اول مقدمه دوم اصل بحث مقدمه قیاس با مقدمه دوم اصل بحث فرق میکنه اشتباه نشه این لأنه مستحیل دلیل است برای مقدمه دومی قیاس محال است که چیزی طلب جهت کند و جهت موجود نباشد چون همیشه طلب می شود چیزی که موجود است مگر طلب تحصیل باشه که قبلا گفتیم متحرک طلب نمی کند تحصیل جهت رو بلکه طلب می کند خود جهت رو اگر متحرک طلب می کند تحصیل جهت رو خب جهت قبل از حرکت متحرک لازم نبود موجود بشه متحرک حرکت می کند و با این حرکتش جهت تحصیل می شد اما فرض این است که متحرک حرکت نمی کند برای تحصیل جهت بلکه حرکت می کند برای وصول به جهت یا برای قرب به جهت برای اینکه تو جهت وارد بشه یا به جهت نزدیک بشه، حرکتش به خاطر اینه. پس باید جهتی باشد که این متحرک به سمت اون جهت یا به سمت قرب اون جهت حرکت کند. بعضی وقت حرکت میکند که برود تو اون جهت، یعنی میره تا اون فوق یا میاد تا این تحت. البته تا فوق چیزی نمیره، اما تا تحت میاد، یعنی حرکت میکند این سنگ که بیاید به تحت برسد. گاهی هم برسد به نزدیک تحت، مثلا روی زمین بیفته نره تو مرکز، این میشه نزدیک تحت. دور که حرکت میکنه نمیخواد واصل بشه به فوق، میخواد نزدیک بشه به فوق، چون نمیتونه واصل بشه به فوق. فوق محیط فلک و الافلاک، دور تا اونجا نمیتونه بره، دور تا همین عالم عنصر میمونه، بالاتر نمیره. پس گاهی شی حرکت مستقیم میکند تا واصل شود، مثلا از بالا میاد پایین تا واصل بشه به ته. گاهی حرکت مستقیم میکند تا قریب شود، یعنی نزدیک به جهت شود، میره به سمت بالا، نه که میخواد به خود بالا برسه. ولی هیچ وقت حرکت برای تحصیل جهت نیست، حرکت به سمت جهت است برای وصول به جهت یا برای قرب پیدا کردن به جهت. حرکت به خاطر تحصیل جهت نیست. پس باید هر حرکت مستقیمی بعد از تحقق جهت اتفاق بیفته، بعد از تعین جهت اتفاق بیفته، نه قبل از تعین. از اینجا نتیجه میگیریم که اگر فلک حرکت مستقیم کرد باید قبلش جهت معین باشد. در نتیجه فلک دیگه معین کننده جهت نمیشه، بلکه قبل از اینکه او بیاید تعین کند جهت تعین شده، در حالی که مسلم فلک هست که تعیین جهت میکند. پس اگر تعیین جهت میکند، جهت قبل از حرکت او، قبل از او موجود نیست، بنابراین او نمیتواند حرکت مستقیم کند. نتیجه این شد که فلک حرکت مستقیم ندارد. لعنه مستحیلون، عرض کردم دلیل است برای مقدمه دوم این قیاس. لعنه مستحیلون که در شیء، مثلا فلک یا شیء متحرک، امکان طلب جهت باشد، محال است که در این شی امکان طلب جهت باشد مگر اینکه جهت حاصل باشه قبلا. حتما باید جهت حاصل باشه تا این شی طلب کند جهت رو. خب ممکنه کسی بگه جهت حاصل نباشد، این شی طلب کند تحصیل جهت رو، این متحرک طلب کند نه خود جهت رو بلکه تحصیل جهت رو. جواب میدن لعنکه قد عرفته، که طلب جهت طلب وصول به جهت یا طلب قرب به جهت است، نه طلب تحصیل. پس طلب جهت طلب تحصیل نیست، و چون طلب جهت طلب تحصیل نیست، پس جهت قبل از حرکت متحرک باید موجود باشه. با حرکت متحرک نباید حاصل بشه، باید قبلش حاصل باشه. حالا که باید قبلا حاصل باشه، پس فلک نمیتواند حرکت به جهت کند، زیرا که حرکت، زیرا که جهت قبل از حرکت او لازم موجود باشه. در حالی که ما فرض کردیم که فلک جهت رو معین می کند، نه جهت قبل از او موجود است. به عبارت دیگر جهت بل فلک معین می شود، نه قبل الفلک. و چون جهت بل فلک معین می شه، پس فلک نباید حرکتش قبل از جهت باشه، نباید حرکتش بعد از جهت باشه. در حالی که حرکت مستقیم بعد از جهته، پس نباید حرکت فلک حرکت مستقیم باشه. به همین بیان میکنیم که اجزاء فلک هم نباید حرکت مستقیم داشته باشد. و کذالا یجوز ان یکون شیء من اجزاء فلک قابلا للحرکت المستقیم. و الا با همین بیان لازم میاد که جهت قبل از فلک تعیین شده باشه. تازه بدتر لازم میاد، یعنی مشکل بیشتره، چون ما اجازه ندادیم که جهت قبل از فلک باشه. حالا میخوام اجازه بدیم قبل از جز باشه، در حالی که جز فلک هم قبل از فلکه. یعنی به دو مرتبه جهت قبل از فلک میشه. اگر جز حرکت مستقیم کند، باید جهت قبل از جز موجود باشد، و جز هم قبل از فلک موجوده، چون هر جزی قبل از مرکب موجوده، قبل رتبی. پس لازم میاد که قبل از فلج جزءش باشد و قبل از جزء جهت باشد، یعنی قبل از فلج به دو مرتبه جهت باشد. ما اجازه نداریم که قبل از فلج به یه مرتبه جهت باشد، تا چه برسه اجازه بدیم که قبل از فلج به دو مرتبه جهت باشد. و الا یعنی اگر اجزاء فلج حرکت مستقیم کنند، لازم میاد که جهت قبل از این اجزا معین باشد، لازم میاد که جهت قبل از اجزا معین باشد، نه لا به ما یترکب من تلکل اجزا، یعنی لازم میاد جهت معین باشد قبل از حرکت و قبل از اجزا، نه معین باشد به ما یترکب و من تلکل اجزا. این لاب به ما متعلق به تحدده. ما یترکب من تلکل اجزا یعنی خود فلک، لازم میاد جهت قبل از این اجزا حاصل باشد و معین باشد، نه معین شود به فلکی که مترکب از این اجزاست. چرا لازم میاد که جهت قبل از تلکل اجزا باشه؟ لعین مازشن و لعین مازشن دلیل است برای لازمه، لازمه تحدد الجهت قبل تلکل اجزا. چرا لازمه؟ به این همونی که گفتیم، بیانش قبلا گذاشته. ثم اذا تمهل ما ذکرنا. تا اینجا همونطور که توجه کردید دو تا مقدمه برای اثبات مطلوب ذکر کردیم. مطلوب ما به ساتت فلج بود. دو مقدمه که ذکر کردیم، یکیش این بود که فلج محدد جهاته، دومیش این بود که فلج حرکت مستقیم نداره، به بیانی که گفته شدن هر دوشون. حالا بعد از ذکر این دو مقدمه وارد مطلوب بشیم. اگر فلج مرکب باشد از اجزاء متشابهه، معناش اینه که سر تا سرش یک طبیعت دارد، ولی ما برای این جسم واجد یک طبیعت تقسیماتی فرض کردیم، تقسیماتی فرض کردیم و این تقسیمات اقسام متشابه ساختند. این با بساطت منافاتی نداره. جسم بسیطه ولی تیکه تیکه باشه. یه وقت بحث اتصال داریم، باید ثابت کنیم که انقسامی نیست. الان بحث ما در اتصال نیست. چه این جسم متصل باشه چه منفصل باشه، میخوام ثابت کنیم بسیطه، یعنی میخوام ثابت کنیم از اجسام مختلفه درست نشده. الان اگر فرض کردیم که اجسام متشابهند، به مدعای خودمون که به ساتت فلک رسیدیم، یعنی معلوم شده که فلک بسیطه، یعنی از اجسام مختلفه تشکیل نشده. بنابراین برامون فرق نمی کنه چه فلک رو جسم متصل واجد یک طبیعت ببینیم، چه اجسام منفصله واجد یک طبیعت ببینیم. اجسام منفصله هم چه انفصالشون بالفرض باشد چه انفصالشون واقعا باشه، هیچ فرقی نمی کنه. در هر حال مطلوب ما که بساطت فلک ثابت میشه، چون بساطت به معنای عدم ترکب از اجسام مختلف است. و وقتی ما اجسام رو متشابه گرفتیم، اجسام مختلف نداریم و بساطت رو نفی نکردیم. بنابراین چه بگوییم اجسام متشابه متصلن، چه بگوییم متشابه منقسم بالفرزند، چه بگوییم که وقتی بگیم منفصل بالفرزند با متصل فرقی نمی کنه، این قسم فرز دوم و فرز اول فرق نداره، و چه بگوییم که منفصل واقعی هستند، متشابه منفصل واقعی هستند. در هر دو حالت بساطتی که مطلوب ما ثابته. اگر گفتیم اجسامی که فلک و تشکیل دادن مختلفه، به طبعا اون وقت بساطت از بین رفته. لذا در این جل مقدمه که الان میخوام شروع کنیم میبینید که ایشون میگه اگر فلک دارای اجسام مختلفه به طبع باشد این محضور لازم میاد، یعنی این فرض رو داره باطل میکنه که فلک دارای اجسام مختلفه به طبع باشد، این فرض رو باطل میکنه. اون فرض دیگر کار نداره، چون فرض دیگه که باطل باشن که صحیح باشن به مطلوب ما که به ساتت فلک آسیبی نمیرسونه، یعنی به ساتت فلک با همه اون فرض ها سازگاره، بنابراین ما به اون فرض کار نداریم. وقتی بحث در این داشتیم که فلک متصل است یا منفصل، باید اونا رو مطرح کنیم، اون بحث رو باید مطرح کنیم. ولی الان فقط این بحث مطرحه که فلک از اجسام مختلف به طب تشکیل نشده. لذا میبینید مرحوم لاهیجی هم به همین بحث داره میپردازه که فلک از اجسام مختلف تشکیل نشده. بیانش اینه، اگر فلک از اجسام مختلف به طب تشکیل شده باشه، این اجسام چون مختلف به طب ان، مکانهای مختلف خواهند داشت، مکان مختلف خواهند داشت، یعنی هر کدوم در مکان مختلفشون خلق میشن، هر کدوم در مکان مناسبشون خلق میشن، یعنی طبیعتشون اختزا میکنی دیگه این مکان باشن چون این مکان هم خلق میشن. بعد که خدا میخواد از این اجزا فلک رو تشکیل بده، اینا رو باید جمع کنه، هر کدوم از مکان طبیعی خودش بیاره بذاره در این فلک، اینا حرکت مستقیم میکنن تا بیان تو فلک. توجه کنید، دوباره عرض کنم، اجسام رو در مکان طبیعیشون ساخته هر کدوم در جای خودش، بعد این اجسام رو میخواد بیاره اجزای فلک قرار بده، بعد از جای خودشون درشون بیاره در فلک جمعشون کنه. یکیشون مثلا در همون جایی که فلک میخواد تشکیل بشه مثلا هست، بقیه جای دیگه هم باید بیاره توشون تو اینجا، بقیه حرکت مستقیم میکنه، لازمه در اجزای فلک حرکت مستقیم کنه. این مشکل داشت بیان کردیم که نمیشه. این یه فرض بود که اشیا و اجسام در مکانهای طبیعی خودشون آفریده بشن، بعدن بیان توی فلک قرار بگیرن. این فرض رو مرحوم لاهیجی تر نمی کنه. البته توضیحی نمیده، ولی پیداست که تر نمی کنه. چرا؟ چون معناش اینه که اجسام در لحظه اول در مکان طبیعی خودشون آفریده شدن، بعد در لحظه دوم رفتن تو مکان قصری، بردشون خدا برای اینکه فلک رو بسازه بردشون یه جا دیگه، و تو مکان قصدی قرار گرفتن الالعبد، چون تو عبد فلک باطل نمیشه، برای سرد خودش هست. بنابرای نظر آقایی لازمش اینه که قصر دائم پیدا میشه، و قصر دائم گفتن جایز نیست، پس باید جوری دیگه تصریح کرد. اینجور گفت اجسام مختلفه در مکانهای غیر طبیعیشون آفریده شده، بعد از اون مکان به این داخل فلک حرکت میکنند، به سمت داخل فلک حرکت میکنند، تو مکان طبیعی واقع میشوند و فلک رو تشکیل میدن. از آیهار این هایش فرض اول رو بگید که عرض کردم با القصر و لایدون نمیسازه، چه فرض دوم رو بگید که مرحوم لاهیجی بعدن بهش اشاره میکنه، الان نه. هر کدوم از دو فرض رو بگید، بالاخره اجزای فلک دارن حرکت مستقیم میکنن و این مشکل داره. خب حرکت اجزای فلک به حرکت مستقیم جایز نیست، پس این که اجزای فلک مختلفه به طب باشن جایز نیست، بلکه متشابه هم، یعنی فلک بسیطه و هو المطلوب. این توضیح بحث بود. دو مرتبه از اون اولش عرض میکنم به این صورت که اگر فلک دارای اجسام مختلفت و تبایه باشد، چون این اجسام مختلف و تبایع مکانهای مختلف دارند، اگر بخواهند به سمت فلک بیایند باید با حرکت مستقیم بیایند و نتیجه این حرکت مستقیم و لازمه این حرکت مستقیم این است که قبل از این حرکت جهاتی باشد. پس قبل از حرکت این اجسام مختلفه به سمت فلک و تشکیل فلک باید جهات مختلفه حاصل باشد، در حالی که گفتیم جهت به توسط فلک تعیین می شود، نه اینکه قبل از فلک یا قبل از حرکت اجزای فلک موجود باشد. از اینجا نتیجه می گیریم که اجزای فلک حرکت مستقیم نمی کنند، پس اجزای مختلفه به تبع نیستند. حالا یا اصلا اجزا نداریم یا اگر هم اجزا داریم مختلفه به تبع نیستند. قهرن فلک می شود بسید و حال مسئول. ثم اذا تمهد مازاشنا نقول یجب ان یکون الفلک بسیطا. این مدعای اصلی ماست که بعد از ذکر مقدمه میخوام نتیجهش بگیریم. بسیطه یعنی چی؟ ای غیر مرکب من اجسام مختلفت به تب. بسیط در اینجا معنی متصل نیست. نمیخوام بگیم که این اجزا به هم متصلن و فلک یک قسم یک پارچه است. ما مدعی هستیم فلک قسم یک پارچه است، ولی الان نمیخوام یک پارچه بودنش رو اثبات کنیم. الان فقط میخوام بساطتش رو اثبات کنیم، یعنی ثابت کنیم که از اجسام مختلفه تشکیل نشده، لذا بساطت به این معنی گرفتیم. واجب از فلک بسیط باشد، یعنی مرکب از اجسام مختلفه به تب نباشد، زیرا اجسام مختلفه به تب لها امکنتون مختلفه. اجسامی که تبعشون مختلفه مکانهای مختلفه به تب خواهند داشت. فیکون و کل من تلک الاجسام قابلا للحرکت المستقیم الى مکانه. عبارت رو توجه کنید، عبارت بسیار عبارت رسایی است. من از خارج این نکته رو عرض نکردم، نمیشد خیلی راحت بیانش کرد. من باید اول مطلب رو خالی از دقت بیان میکردم، بعدن به دقت اشاره میکردم. من اول بیان کردم که باید این اجزای مختلفه در مکانهای مختلف آفریده شوند، حالا چه مکانهای طبیعی چه مکانهای غیر طبیعی، بعد با حرکت مستقیم بیایند توی فلک و در اونجا ترکیب شوند، در حالی که این وضع اتفاق نمیفته. روشن خدا اول اجزای فلک رو نمیسازه بعد فلک رو بسازه، بلکه فلک رو یه جا میسازه با تمام اجزایی که داره. بنابراین حرکت مستقیمی صورت نمیگیره، ولی قابلیت حرکت مستقیم وجود داره و ایشون هم به کلمه قابلا داره اشاره میکنه. فیکون و کل من تلک الاجسام قابلا للحرکت المستقیم الى مکانه. این نمیگه متحرکه، میگه قابلا، و این نکته داره. نکتهش هم این دقتیست که الان هست که من در بیانم این دقت رو نیاوردم، نمیشد بیارم، باید اون مطلب تسامحی رو میگفتم تا بعدا به دقتش اشاره میکنم. فیکون و کل من تلک الاجسام قابلا للحرکت المستقیمه الى مکانه الذی له بتر. هر یکی از این اجسام میتواند حرکت مستقیمه کند به مکانش، اون مکانی که برایش به تب حاصل است. فیرزم اگر حرکت مستقیم کند با کمک مقدمه دومی که برای اصل بحث داشتیم و میگوییم که یرزم که هر دو دلجهت قبله یعنی قبل از فلک، در حالی که فرض این که تعدد جهت انما هو بل فلک المرکب من الجوز منها یعنی من الجوز، لازم میاد که تعدد جهت قبله یعنی قبل از فلک باشه، یا قبله رو برگردیم به قبل کل من تلک الاجسام یعنی قبل از این جوز باشه. هر دوش درسته، این دومی دقیق تره. فیلزم تعدد جهت قبل از این جزء، در حالی که فرض اینه که تعدد جهت به وسیله فلکی است که مرکب از این جزء، یعنی جهت بعد از این جزء است، نه بعد از این جزء است، بعد از فلک مرکب از این جزء است. هازا یعنی اینکه جهت قبل از جزء باشد خلف فرضه، چون فرض ما چنانچه در مقدمه اول اصل بحث گفتیم این بود که فلک محدده، ولی الان روشن شد که فلک محدد نیست، قبل از اینکه جزء فلک و در نتیجه خود فلک حاصل بشه تعدد حاصل شده و این به معنای این است که فلک محدد نیست و ما فرض کردیم که فلک محدد هست، پس خلف فرض لازم آمد. خلف فرض باطله. این خلف فرض از کجا پیش آمد؟ از اینکه فلک رو بسیط فرض نکردیم. پس بسیط فرض نکردن فلک باطل است، یعنی فلک بسیط است و آقای مسئول. دلیل تمام شد. دو مقدمه ذکر کردیم، دو مقدمه، مقدمه اولش خیلی طولانی بود، مقدمه دومش خود کوتاه‌تر بود. بعد از ذکر این دو مقدمه نتیجه گرفتیم، نتیجه همون مسئول ما بود که فلک بسیط.